آقایی که نماینده فکر می‌کنم مردم شریف آمل در مجلس هستن، حرف قشنگی زدم. من به حرف ایشون استناد می‌کنم. ایشون فرمودن که اگر می‌خوای موضوع یارانه‌ها رو، همه یارانه‌ها رو در کشور ساماندهی کنی، باید اینا رو بحث یارانه رو از صندوق‌های رأی جدا کنیم. کاری ندارم چه انتخاباتی، چه دولت، چه مجلس، کاری موضوع به موضوع ندارم. این تحلیل این فرد نماینده مجلس بود که این موضوع رو مطرح کردم. من فقط بازگو کردم. ببینید در دوره‌های مختلف خواسته این کار انجام بشه، داده‌های مختلف در دستگاه‌ها وجود نداشته. آجناب آقای قادری، در بعضی از دستگاه‌ها وضعیت بانک‌های اطلاعاتی فاجعه است. بر مبنای خود اظهاری اطلاع دریافت شده. تو فیلد کد ملی می‌بینید عدد صفر گذاشتن، خط تیره گذاشتن. تو فیلد شماره تلفن می‌بینید شماره موبایل گذاشتن. وضعیت بانک‌های اطلاعاتی در بقیه دستگاه فاجعه است. خب این باید در لای مجلس پیگیری می‌شد. خود دستگاه بر همت بیشتری می‌گذاشتن. الحمدلله این ظرفیت الان ایجاد شده. من فکر میکنم این که میگه تأخیر افتاده، از 5 سال پیش ما علاقه من بودیم انقدر زیرساختی دادی کشور خوب و قابل اتکا بود که همون موقع کار رو اجرا میکردیم. بسیار که بعضی از دستگاه که اصلا زیرمجموعه قوه مجریه هم نبودن، زیرمجموعه قوه قضاییه بودن، ما بعضا موضوع مطرح میکردیم، گفتیم استعلام بده، امکان استعلام قرار بدی، بابت هر استعلام نرخ تعیین میکردن. ما براشون سه موارد هست باید مطرح کنیم، بابت هر استعلام مبلغ 1000 تومان موقع دریافت میگفتن باید پرداخت کنیم. خب این کار ملی بود. بعضی دستگاه داده رو در اصل قرار نمیدادن، بعضی میگفتن سیستمی نمیدیم، دستی میدیم. 1001 مسئله وجود داشت. الان تو شرطی که بعد شما هستید در 22 مهر 98 یه زیرساختی درست شده. من فقط میتونم عاجزانه درخواست کنم هر بزرگواری، این صادقانه و عاجزانه، هر بزرگواری سوال و ابهامی داره لطفاً در رسانه‌ها زن و گمان مطرح نکنن. ما هر حاضر خدمتشون هستیم، تشریف بیارن، توضیح میدیم، فرآیند نشون میدیم از جهتی که زیرساخت آماده است.
شما یه نکته اشاره کردید دو امیر،
سرعت به کار بخشیده بشه، نه اینکه بیم از نه بگیم چرا تا الان انجام ندادی.
دو تا نکته. اول اینکه شما اشاره کردید که خب برای اجرای یک طرح ملی بعضی از دستگاه‌ها حاضر نبودن این اطلاعات رو بذارن در اختیار قرار بدن، حالا یا به هر حال گاهی چوب لای چرخ می‌کردن، سنگ اندازی می‌کردن، یا موانع ایجاد می‌کردن، یا اعلام نرخ می‌کردن، یا هر چه، برای این اطلاعات به موقع و به جا به دست شما نمی‌رسید. اولا که چرا شما مستقیما دسترسی به این اطلاعات ندارید، و ثانیا که آیا شما ابزار الزام‌آوری برای اینکه بتونید این اطلاعات رو برای اجرای یک پروژه ملی و بزرگ و با این سطح از حساسیت انجامش بدید ندارید، ابزارهای اجرایی لازم رو اگر ندارید کدام نهاد باید این ابزارها رو در اختیار شما قرار بده؟
یه نکته رو اجازه بدید من اشاره بکنم.
داریم مثال دارم از بکنم، مثلا سازمان سطح اصلا امریکی کشور این قضیه ما رو چند ساله قبل هست، سازمان اصلا امریکی کشور خود مجموع قبل قضایی هست، ما پیگیری مختلف انجام میدادیم. حالا موضوعاتی مطرح میشد که ما مثلا هزینه های متحمل میشویم برای استعلام. خب بحث بود که یه بخشش به حرف، یه بخشش خب نه، یه بخش اینکه خب اگر اطلاع تولید شده یه بس سرویس اطلاع بعد ارسال بشه. دستگاه های دیگری هم بودن، اما فقط این موضوع مثال مطرح کردم که الان الحمدلله خب مسئله نداره و نهاد همکاری با ما دارن. ولی الان موضوعاتی که روی زمینه مثل سامانه سرمایه اجرای سامانه اموال مسئولان به مثال، یا سامانه شفافیت آرا نمایندگان مجلس، من از شما میپرسم این موضوعاتی که در خود نهادهای قانونگذار مطرح میشود چرا اجرا نمیشود؟ کی متولی شه و کی پاسخگوه؟ ببینید ما در پروژه ملی صحبت میکنیم، پس باید ملی صحبت کنیم. اجرای پروژه در این سطح از رسانه، نهاد رگولاتور و قانونگذار مثل خب مجلس شروع اسمی، دستگاه های اجرایی، بعد تو هر دستگاه بالاتری دستگاه بالاخره تعدیه لازم رو میده. تو از نظر فنی مسائل مشکل و نقایتی وجود دارد، طبیعیه، در همه جا هست، همه هم دارن رفتش میکنن. ولی که به لحظه که ما میخوایم پروژه رو اجرا کنیم آیا پیش نیازاش و مقدماتش فراهم هست؟ مثلا در بعضی از دستگاه ها نیست، الزام هم وجود دارد. ولی خب عرض میکنم بحث دولت الکترونیک و ایجاد زیرساخت سیستمی چند سالی که دوره بسیار بالایی گرفته، مسئولین بالغ تو دستگاه ها و مسلط به مباحث سیستمی در واقع میشه گفت که مسئولیت رو در واقع تصدی کرده، و از این نظر میشه گفت که الان شرایطش فراهم است. من فکر می‌کنم از این به بعد صحبت کنیم، شاید آقای عبیدی و آقای دکتر قادری منافع کشور هم در نظر بگیریم، این کارشناس‌تر و دقیق‌تر صحبت کنیم، فکر می‌کنم کمک می‌کنه پروژه خیلی سریع‌تر و بهتر پیش بره.
بسیار. آقای دکتر قادری نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، من می‌خواستم این نکته رو اشاره بکنم. وقتی تو خود دولت به دسترسی به سامانه حساب‌های افراد، حساب سیستم بانکی رو به عنوان سرک کشیدن به حساب های مردم تلقی میکنه، خب طبیعی است که بقیه دستگاه هم همین مقاومت ها رو انجام میدن. شما بخش عمده ای از قدرت خرید افراد از طریق حساب‌های بانکی، از طریق گردش منابع مالیشون میتونید تشخیص بدید. این نگاه دستانه توی دولت وجود داره. وقتی دولت چنین نگاهی داره، طبیعی است که مقاومت از های دستگاه دیگه هم همچنان وجود داره. امیدواریم که خود دولت پیش قدم بشه و هر جا هم که مانعی وجود داره سریعا این موانع رو منعکس کنه، تا اگر گیر و مانع قانونی وجود داره بتونه گیرها رو برداره.
انشاءالله. آقای میرزایی عزیز، تا اینجا با توجه به تحقیقاتی انجام شده، آمارهایی که به دست اومده و به هر حال مطالعاتی که صورت گرفته، به نظر شما چه تعداد از افراد باید از دریافت یارانه محروم بشن؟ اگر بخواید به نفر اعلام بکنید.
ببینید، یه نکته بهتون بگم. عددی که میگم، چون قبلا هم مطرح شده توسط عزیزان، من در مجلس هم دیدم، چون مصاحبه های همه کسانی که راجع به موضوع یارانه صحبت کردن از سال 90 تا 98 شما تحلیل کردیم ببینیم اذهان عمومی چه سوالاتی درش وجود داره پاسخ بدیم.
بله.
یک از بزرگواران عدد 24 میلیون رو مطرح کردن. درست، حدود همین 24 تا 24.5 میلیون نفر هستن که علل قابل جز درآمد درآمدی بالا هستن، 3% بالای درآمد هستن. این عدد مشهور هست بشن.
و فکر میکنید که پروژه حالا جمع‌بندی نهایی و حذف این 3% چقدر طول بکشه بر اساس زمان‌بندی که صورت گرفته؟
خدمتتون عرضم که خب ما الان متمرکز هستیم رو بحث اعتراضات. یه بار تا انتها بریم ببینید، الان کیس‌های مختلف میاد بیرون از دلایل مختلف، از کسی که میگه من ورشکست شدم. جناب عبیری کسی که ورشکست شده علل قاعده باید مراجعه کنه، اگر شخصیت حقیقی، اگر حقوقی است، بعد مراجعه کنه، اعلام ورشکستگی کنه، بعد مفاسد تا بیمه مالی یا چه یه فرآیند 3-4 ماه بعد طی کنه تا دقیقاً مهرز بشه و ما از نظر سیستم متوجه بشیم که ورشکست شده.
بله.
من از شما سوال میکنم، برای بررسی ورشکستگی بعد چه کاری باید کرد؟ کدوم بانک اطلاعاتی ورشکست رو ثبت کرده؟ این یک اظهاره. ما اگر بی‌اعتنایی کنیم اجحاف شده در حقش.
بله.
اگر به سیستم ها اکتفا کنیم جایی ثبت نشده.
حالا من یه نکته دیگر رو میخوام عرض کنم.
ما یه فرایند دیگری رو برای این افراد در نظر گرفتیم که اطلاعات تکمیلی رو خودشون بدن و مبنی بر ورشکستگیشون بررسی میدانی انجام بدیم. اگر این اتفاق تا انتها رفت، ما از نظر فرند اعتراض، فرند شناساییمون الحمدلله از این نظر مسئله وجود نداره. تو فرند اعتراض و پاسخگویی به مردم، اگر این مرحله ان شاء الله به خوبی پیش رفت، ما میتونیم برنامه بعدی ان شاء الله خدمتتون ارائه بدیم برای در واقع تحقق هدف و حالا اجرای قانونی که تکلیف دولت هست.
من یه نکته دیگه میخوام عرض بکنم، این که چه تعداد از افراد وجود دارند که با توجه به دلایل خاص و ویژه و حالا یا منطقی یا غیر منطقی ممکنه که نیاز به بررسی‌های خاص داشته باشن؟ شما اشاره کردید 24 میلیون نفر بر اساس آمارها باید حذف بشوند، یعنی جزء اون 3% بالا. یه بخش عمده ای از این طرح مسکوت مانده به دلیل یه تعداد محدودی اعتراض یا شرایط خاصی که ممکنه افراد داشته باشن. آیا این امکان برای دولت وجود نداره که حالا اون اشخاصی که محرز هست با توجه به اسناد و مدارک و بررسی‌ها و مطالعات، اینها رو از دریافت یارانه پس بکنه و بعد یه تعدادی اعتراضات و شرایط خاص و استثناءاتی که باقی میمانه بررسی بکنه؟ اونجوری هم انرژی و هم پتانسیل کمتری به هر حال هدر خواهد رفت و از طرفی یه بخش عمده از این انتقادها پاسخ داده خواهد شد، یعنی که دولت این اهتمام رو و این تصمیم رو داره که این پروژه رو و این طرح ملی رو اجرایی بکنه. نشانش اینه که از این 24 میلیون به طور مثال مثلا 10 میلیون رو حذف کرد، حالا 14 میلیون مانده که نیازمند بررسی است، اما چون هیچ اتفاقی نیفتاده و صرفا هنوز در مرحله مطالعه و بررسی است، این ذهنیت رو ایجاد میکنه که دولت هم خیلی پشتوانه برای اینکه این کار رو بکنه یا اون اهتمامی که باید این کار رو بکنه درش وجود نداره، شاید به دلایل سیاسی، شاید به دلایل حالا دیگری باشه. از این جهت عرض میکنم که
ببینید، ما تو مرحله‌ای که داشتی پردرآمدها رو شناسایی میکنه و حد میکردیم، یه مشکلی به وجود اومد در سامانه سازمان هدفمندی و یارانه غریبه به 90 هزار خانوار واریز نشد به حسابشون که بله. اغلب از درکای درآمدی پایین بودن.
بله.
خب انبوهی از انتقادات اومد. خب ما چجوری متوجه شدیم؟ از تماسایی که بیش از 83% از تماسایی که با سامانه 63% گرفته شده بود مرتبط با این افراد بودن.
بله.
من سناریو رو اینجوری برای شما در واقع تصویر سازی میکنم، در شرایطی که ما میگیم پردرآمدها رو حذف کردیم و براشون پیامک ارسال کردیم، همزمان یارانه یه تعداد از خانوارها براشون واریز نمیشه، پیامک هم براشون ارسال نمیشه که بعد از پیگیری پیامک براشون ارسال شد. این اتفاق که یک اتفاقی که اصلا در حیطه وظایف در حیطه کارهای ستاد اجرایی نبود برای شناسایی پر درآمدها، انبوهی از انتقادات و از سمت نمایندگان محترم مجلس رسانه به سمت فرآیند شناسایی آورد. ما توضیح دادیم، فرآیند شفاف کردیم، الان منتظر هستیم یارانه این مرحله این افراد که سازمان هدف‌پردازی بارها مطرح کردن، اطلاع‌رسانی کردن، بعد مراجعه به بانک کنن، اعلام حساب کنن که یارانه به حسابشون واریز بشود. گفتید این افراد جامعه آماری مو تمیز بشود، کلیر بشود. گام بعدی بحث اعتراضات یک بار به عنوان یه نمونه انجام بدهیم، نمایندگان محترم مجلس، رسانه ها و خود دولت محترم رو از نتایجش مطلع کنیم، موافقت صورت گرفت بری برای حضب عدکتری. اگر میخواید عزم رو بدونید، عزم بر حضب میلیونی، ولی وقتی بالاخره هر روز مباحث مختلف، مصاحبه‌های مختلف، زن و جوان‌ها مختلف مطرح می‌شود، یه مقدار کار رو سخت می‌کنه. ولی بدانید من اینو رو صادقانه عرض می‌کنم، بدانید هم ابزار فنیش وجود داره، هم عزمش وجود داره. شما کمک کنید که حساسیت اجتماعی یه نظر بیاد پایین، یه نظر صحبت موافقین به نظرم بیشتر باشد در خصوص هدف فنی یارانه، که انشاءالله بتونیم کارو به خوبی پیش ببریم.
انشاءالله. آقای دکتر قادری شما نکته‌ای دارید؟
نه من خداحافظی میکنم، ممنون، متشکرم.
درود بر شما، متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای میرزایی عزیز خیلی متشکرم از شما.
خیلی بزرگوار.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص حذف دهک‌های پردرآمد جامعه گفتگو کردم با جناب آقای حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه کشور، و آقای دکتر جعفر قادری، نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی.
تازه‌های خبر.
حسین پلارک مسئول کمیته مشارکت‌های مردمی اربعین در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت میزبانی عراقی‌ها در مراسم اربعین از روی عشق و علاقه خالص و قلبی است، زیرا میزبانی زائرین اربعین را یک افتخار می‌دانند. موکبداران عراقی با همه وجود پا به میدان میزبانی می‌گذارند. البته افتخار میزبانی زائرین حسینی به صورت مکانیزه نصیب آن دسته از متقاضیانی می‌شود که در سامانه ثبت نام کرده و اعلام آمادگی نمودند. آنچه امسال را نسبت به سال قبل متمایز می‌کند، افزایش جمعیت زائران ایرانی است. سال قبل جمعیت به 2 میلیون هم نرسید، اما پیش بینی می‌شود این آمار امسال از 4 میلیون نفر هم عبور کند. او همچنین ادامه داد موکبداری در عراق حق عراقی هاست، تا جایی که موکب‌های عراقی حدود 10,000 عدد و موکب‌های ایرانی حدود 1,500 عدد می‌باشد. حضور موکبداران ایرانی بیشتر جنبه کمک به عراقی ها را دارد. ساعت 12:43 دقیقه است. رویداد رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. اما میخوایم در خصوص اربعین حسینی که یکی از اجتماعات بی‌نظیر مذهبی است که متوجه به گستردگی و ابعاد تاثیرگذاری اون از اهمیت بالایی هم برخوردار هست، میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر قیصری سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید به رویداد.
سلام علیکم، من هم به جناب علی و پسندکاران برنامه شنوندگان محترم عرض ادب، احترام، سلام و تسلیت ایام رو دارم.
زنده باشید. راهپیمایی اربعین های دکتر قیصری دیگه تبدیل شده به یک راهپیمایی میلیونی که از تمام دنیا مخاطبینی داره و علاقمندانی رو داره. راهپیمایی اربعین در معادلات جهانی از چه اهمیتی برخوردار هست؟
همینطور که جناب عالی فرمودید، در حال پدیده اربعین یعنی راهپیمایی که ما شاهدش هستیم، هر سال بر فروغ ایده ها و اندیشه هاش و همچنین بر شرکت کنندگانی که در این مسیر در واقع گام میگذارن و اون ایده ها و ارزش هایی رو که راهنمای در واقع قلبی و فکری و اندیشگی زائران اربعین هست، یعنی آموزه های مکتب حسینی، هر سال فروغ بیشتری داره و از آثارش این است که همینطور که جناب عالی فرمودید، امسال جمعیت زائرین بیش از 4 میلیون افزایش پیدا کرده و دامنه اون از شیعیان به و کشورهای همجوار با در واقع کربلا به سراسر جهان در واقع گسترش پیدا کرده و ما امسال از همه جای دنیا در واقع ظاهرین رو داریم که به عشق امام حسین و آموزه های مکتب حسینی در این راه قدم گذاشتن. طبیعتا تحلیل این پدیده آسان نیست و از در واقع موضوعات و مقولاتی است که معمولا مخاطب یعنی کسی که قرار هست در این موضوع صحبتی بکنه زبان اون و کلماتی که به ذهنش میاد معمولا یارای در واقع بیان و تبیین ابعاد و آثار این پدیده نیست. من هم تلاش میکنم که در حد توانایی خودم در واقع نکاتی رو عرض بکنم.
سندرشت.
همونطور که جناب علی اشاره فرمودید، به هر صورت ما با یک پدیده نوین در دنیایی که سیاستمداران فاسد بر اون حاکم هستن و بیش از چند قرن در واقع تلاش شده که از انقلاب صنعتی به این طرف تحولاتی که دنیای مدرن به خودش گرفته و در بازار مکاره ایدئولوژی هایی که همه اونها یک هدف بیشتر نداشتن و انسان رو در ارزم به حضور شما که سراب خوشبختی فرو بردن و دور کردن اون از ارزش های الهی از فطرت پاک خودش، همه اینها رو ما در طول این قرن‌ها شاهد هستیم و این تلاش ها با شیوه‌ها و روش های مختلف جلو رفته، ولی همچنان آموزه های مکتب حسینی که آموزه های فطرت هست، آموزه های انسان های خدایی است، آموزه های الهی هست، همچنان پرفروغ در واقع در مسیر خودش راه باز میکنه و منبع جدیدی از قدرت که تحت عنوان قدرت نرم از اون میتونیم یاد بکنیم به من به مجموعه توانمندی هایی که انسان های خالص دارن در اون در واقع اضافه شده و این ظرفیت امروز ظرفیت ویژه و خاصی است که پیش روی مسلمانان به طور خاص، شیعیان به طور ویژه و مردم عراق و مردم ایران به شکل خاص در اون قرار گرفته و طبیعتا این منبع خاص که در اون بدون تبلیغات بدون استفاده از ابزارهایی که معمولا برای پیشبرد یک ایده و جرم داختن یک ایده در سطح ایده پردازی ها از استفاده از ابزارها تکنیک های جدید ابزارهای نوین برای روش های مختلف بکار میگه، بدون استفاده از این ابزارها قانع کرده جمعیت های کثیری از سراسر جهان رو که به آموزه های مکتب حسینی اقبال بکنن
بله.
و نفوذ کرده در روح و جان این مردمی که در واقع در این مسیر حرکت میکنن و در واقع میدونن که توی این راه خطرات هم حتماً متوجهشون هست، ولی با وجود این خطرات و با وجود آثار و عوارضی که میتونه این راه پیمایی براشون داشته باشه در این راه قدم میگذارن. این یک منبع بیبدیل قدرت هست. این منبع بیبدیل قدرت حتما معادلات رو عوض خواهد کرد. کارناوال عاشورا اگر به ادبیات در واقع امروزی ما بخوایم صحبت بکنیم، به یک کارناوال قدرت نمایی نوین در عرصه معادلات جهانی در واقع تبدیل شده و اون تبدیل شدن آموزه‌های مکتب حسینی به منبع قدرت، به نمایش قدرت، به همبستگی، به نوع همبستگی جدیدی که در اون نژاد، وابستگی های جغرافیایی، وابستگی های فامیلی، قومی و خیشی همه کنار رفته و این آموزه های پاک از فطرت انسان ریشه میگیره و بر فطرت انسان های پاک هم مینشینه، شعاع و فروغش هر روز گسترش پیدا میکنه. بنابراین استکبار عالم که دنبال بردگی بر انسان هاست، انسان های مستکبر در هر کجای عالم که باشن از این فروغ در هراس خواهند افتاد و عرضم به حضور شما طبیعتاً برنامه‌ریزی های جدید ایجاد خواهند کرد و برای خاموش کردن این فروغ بدون برنامه نخواهند بود. این هستش که ما و در فرمایش شما هست که اگر ما در معادلات و قدرت در واقع تغییری بخوایم ببینیم، اون تغییر ناشی از برنامه‌ریزی و بر خاموش کردن این فروغ و اثرات این نوع قدرت خواهد بود و ما از فردای امروز به وضعیت دیگری در واقع داریم انتقال پیدا می‌کنیم. اون وضعیت وضعیتی است که برای ما مسئولیت تولید خواهد کرد و برای رقبای ما خطر و تهدید عمیق‌تر از گذشته.
بسیار خوب، خیلی به نکات مهمی اشاره کردید آقای دکتر قیصری. یه بخشی از این نکات همون نکاتی بود که رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف مورد تاکید قرار دادن. ایشون به شدت اعتقاد دارند، در فرمایشاتشون بارها و بارها شنیدیم که ظرفیت راهپیمایی اربعین یک ظرفیت بسیار عظیم و بزرگی است، به ویژه برای ما که هم تعداد زائرینمون بسیار بالاست در این راهپیمایی عظیم و همین که خب این فرصت فرصتی بسیار طلایی محسوب میشه. چرا؟ چون از تمام دنیا با شرایط مختلف، انسانهای مختلف با موقعیت‌های اجتماعی و جایگاه‌های مختلف در این راهپیمایی حضور پیدا میکنن و اونجا خیلی موقعیت اجتماعی، جایگاه اجتماعی، تحصیلات، ثروت و هیچ کدام نژاد، ملیت، قومیت، زبان، هیچ کدام از اینها مطرح نیست. آنچه که به هر حال باعث شده که این اجتماع میلیونی در این مسیر قدم بذارن و وارد این عرصه پرخیر و برکت بشوند، عشق و محبت و علاقه است که نسبت به خود حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام دارن. اما در کنار همین ها ما میتونیم از این فرصت طلایی بهره ببریم برای معرفی و تبیین فرهنگ غنی و اصیل ایرانی اسلامی. به نظر حضرت عالی های دکتر قیصری عزیز، فکر میکنید که ما چطور میتونیم از این ظرفیت بهترین بهره ها رو ببریم و بهترین نتایج رو شاهد باشیم؟
همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید که در بیانات مقام معظم رهبری در موقعیت های مختلف، از جمله فرمایشاتشون در برنامه اخیر که ما شاهد بودیم و در دانشگاه حسین و در حضور مثلا نکاتی رو اشاره فرمودن دوباره مجددشون و اشاره حضرت عالی، این مسئولیت من فکر میکنم ابعاد مختلفی داره و اینکه شما چطوری فرمودید که میفرمایید که در واقع ما چگونه میتونیم از این هم بهره برداری بکنیم و هم در واقع ارزم به حضور شما علاوه بر بهره برداری، مسئولیت مهمتر از دیدگاه من پاسداشت از این منبع بی بدیل قدرت هست که در واقع بدون هزینه
ایجاد میشه،
به مدد مستضعفین اومده، به مدد آزادی خواهان اومده، به مدد ملت هایی که به هر صورت از استکبار، از سلطه، از ظلم خسته شدن. اولین گام پاسداشت از این هویت و این موجودیت است. پاسداشتش هم مسئولیتش بیش از هر کسی و بیش از هر جای دیگه به نظر من به دو تا عنصر مهم این واقعه که بدون وجود اونها اصلا اربعین هویت پیدا نمی‌کنه. یکی معتقدین به اربعین، در رأس اونها زائرین هستن، یعنی همین 4 میلیون زائر، و دوم کسانی که میزبانی در واقع این زوار رو بر عهده دارن، یعنی موکبداران، و در صدی بعد از اینها در واقع برنامه‌ریزان و سیاستمداران هستن و کسانی که حامی این جریان هستن. اولین مسئله پاسداشت از پاک بودن، از اصالت، از ظرافت خو، از اون هویت واقعی این پدیده است.
یعنی شما معتقدید جدای از هر گونه برنامه، آقای دکتر قیصری صدای منو داری؟ آقای دکتر قیصری؟
بله من صدای شما رو دارم.
درود بر شما. یعنی شما معتقدید فارغ از هر گونه نگاه و برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص راهپیمایی عظیم و میلیونی اربعین، خود اصالت این حرکت باید حفظ بشود و در نگهداریش و محافظت و مراقبت ازش برنامه ریزی و تلاش بشه.
واقعی این اصلاً باید مراقب بود که استکبار جهانی و کسانی که در واقع وحدت دنیای اسلام رو نمیپسندن، وحدت انسان‌های آزاده رو با هم و کنار هم بودن اینها رو و تجمع اینها رو عقلانه، احساسی، با اندیشه، با فکر و با احساس، هیچ جا شما نمیتونید پیدا بکنید که آموزه‌های عقلانی انتخاب بشه. انتخاب اربعین انتخاب عقله، فقط انتخاب احساس نیست. آموزه‌های اربعین، آموزه‌های مکتب حسینی در ابتدا هم انتخاب عقل بوده، عقلانی بوده، هم انتخاب احساس و عاطفه و برخواسته از فطرت انسانی بوده. چون این انتخاب‌هایی در دنیا دشمنان پیچیده و خاص خودش رو داره. بنابراین در گام اول اولویت راهبردی حفظ اصالت این هویت که بر عهده زائرین، بر عهده همه کسانی که دلسوز پدیده اربعین هستن باید باشه.
درود بر شما. نکته‌ای که شما اشاره کردید نکته‌ای بود که من در قدم بعد می‌خواستم راجعش صحبت بکنم و اون هم ایجاد وحدت بین امت اسلامی. این هم نکته‌ای بود که رهبر معظم انقلابش تاکید کرد، گفتن این ظرفیتی است که می‌شود برای ایجاد وحدت ازش بهترین استفاده رو کرد در بین امت.
همونطور که فرمودید حفظ اصالت این در ذات خودش همراهی و در واقع زمینه‌سازی برای وحدت رو داره. زمینه‌سازی برای در واقع انسجام اجتماعی و در هم تنیدگی جامعه اسلام و گسترش محبت‌ها و مودت‌ها رو در میان مسلمین و آزادی‌خواه رو داره.
بسیار.
حفظ این اصالت خیلی به نظر من اهمیت داره.
خیلی کوتاه بفرمایید چون زمانمون محدود. ممنون.
بله زبان همونطور که فرمودید زمان محدود. خواهش می‌کنم. نکته دومش اینه که من فکر می‌کنم مسئولیت بعدی در واقع بر عهده اندیشمندان، نظریه پردازان، علما و همچنین سیاستمداران در دو تا کشور ایران و عراق هست که برای پاسداشت و معرفی این پدیده و در واقع اندیشیدن به راه‌های حفاظت از این پدیده و فروغ کردن چراغ و این اندیشه به این فروغ جدیدی که اتفاق افتاده اندیشه ورزی بشه، فیلم ساخته بشه، هنرمندان به خدمت بیان، رمان نوشته بشه روی ایران.
خیلی متشکرم.
رمان‌ها و نوشته‌ها به شکل برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ای در بیاد که انشاءالله به پایداری پدیده در آینده کمک
کنه. انشاءالله. متشکرم از شما دکتر قیصری عزیز، خدا نگهدارت.
عنایت فرمودید، تشکر می‌کنم.
زنده باشید. در خصوص راهپیمایی 40 و ابعاد گسترده راهپیمایی 40 گفتگو کردم با دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. ساعت 12:55 است. همچنان با رویداد رادیو گفتگو همراه شماییم و در خصوص راهپیمایی 40 گفتگو کردیم. میخوایم گفتگو بکنیم در خصوص مهمترین ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه طرح تشکیل وزارت بازرگانی گرفته با جناب آقای دکتر منصوری عزیز. آقای دکتر منصوری سلام به شما، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان در جای ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جانب شهرستان‌های سابق و زرندیه.
متشکرم. آقای دکتر منصوری به عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بفرمایید که مهمترین ایرادی که شورای نگهبان گرفته به این مصوبه چیه؟
خب دو تا ایراد شورای نگهبان داشتن که یکیش که بحث مالی و هزینه‌های مالی این طرح است که باید مشخص بشه چطور می‌خواد دولت تامین بکنه، که این خیلی مهمه و باید شفاف‌سازی بشه که ما چون به قانون بایستی هزینه مالی هر طریق مشخص شده، اینجا خیلی شفاف نشده. و دومین مورد این که اختیارات جهادی کشاورزی رو گفتیم به وزارتخانه مربوطه سپرده میشه.
بله.
و توش اعلام نشده وزارتخانه مربوطه کی هستش، آیا صنایع، بازرگانی، شهر وزارت، که این البته قابل حله و میاد توش حل میشه. و از بحث مالیشه که باید دولت بیاد که باید یک موضوعی که تو سهم مطرح میکنه و بحث مالیه طرح رو کاملا مشخص کنه که این میتونه موثر باشه.
یعنی این دوتا ایراد اگر برطرف بشه این طرح میاد به صحن علنی و رأی گیری و بعد هم
بله.
اشکال دیگه ای در این طرح وجود نداره؟
نه همینطور اشکال مهمترین شناسی که از سیزاری هستش و تقریبا میتونم انجام بشه موضوع، ولی من فکر میکنم که خیلی این طرح خوبی نبود و دچار مشکل میشه به هم بازرگانی هم صنایع، به خصوص توی این مقطع که هم مجلس داره تمام میشه هم دولت داره تمام میشه بارش، و شاید یک سال طول بکشه این طرح تحولات و حتی باید مکانهایی که میخواد بزرد بازرگانی در کل کشور داشته باشه باید بره رهن و اجاره کنه. حالا نیمان با چه پولی میخواد که مردم الان نون ندارن بخورن، با چه پولی میخواد بره رهن کنه یا اجاره بده، میز و صندلی بخره، ماشین بخره، پرده بخره، هزاران چیزی که واقعا توی این شرط یک تر خیلی بدی بود که چهار بار آمد رای نهی بوده با اصرار زیاد این بار دیگه نهی بوده. دست دولت رو باز میشه، میگه دولت دیگه هیچ بهانه‌ای نخواستش که فردا اگر جنسی گرون شد یا اتفاقی افتاد، قبلا بهانه بود که این وزارتخونه اگه جدا میشد ما مثلا اون حل شده، میگه الان بهانه باقی نمیمونه.
بسیار متشکرم از شما دکتر منصوری عزیز،
خواهش میکنم.
روز بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا
در خصوص مهمترین ایرادات شورای نگهبان به مصوبه طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. خیلی متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو. اطلاعات برنامه رو از طریق وبسایت شبکه با آدرس رادیوگفتگو.ir دریافت کنید. روز بخیر، خداحافظ.